سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوجها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درستی رو توی زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین.
سلام، خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست شنبه این هفته.
سلام، خوش اومدید.
خب ما امروز قراره که با دکتر امین عدالت‌خواه عزیز به یکی از داستان‌های کتاب زندگی آزموده بپردازیم و قضیه از اونجا شروع شد که یک روزی من داشتم این داستان رو می‌خوندم و بعد از اینکه تموم شد دیدم چقدر موضوع جالبیه که ما کمتر راجع بهش شنیدیم و دعوت کردیم مجدد از دکتر عدالت‌خواه و دعوتمون رو قبول کردن و امروز همراهمونن. سلام به شما.
آیتو سلام، خیلی ممنون و خوش اومدید به شنبه این هفته.
سلام، وقتتون بخیر. چقدر خوشحالم که صداتون رو میشنوم و چقدر خوشحالم که این دفعه مهمون پادکستشم به این هفته هستم و فکر میکنم که هم زندگی آزموده هم شنبه این هفته دوتا اسمی هست که برای من اسمای خیلی دوست داشتنی هست و فکر میکنم بتونیم کنجکاویمون رو در مورد یکی از این داستانای این کتاب پی بگیریم و داستان خیلی جالبیه، مخصوصا با اون قصه‌ای که پشتش مهلا جان آورد.
دقیقاً، مرسی ازتون.
متشکرم.
حالا بعد از اینکه به موضوع پرداختیم که ازتون خواهش می‌کنیم الان یه کوچولو واسمون تعریفش بکنین، من دوست دارم آخر این اپیزود ما آخرین جمله این داستان رو هم بخونیم که خیلی جمله جالبی بود. من و وحید چند باری امروز خوندیمش تا بتونیم درکش بکنیم، ولی اول دوست داریم اگر لطف بکنین یه کوچولو این داستان رو واسه ما تعریفش بکنیم.
بسیار عالی. این داستان در مورد این هست که چی میشه که ما یه چیزی رو گم میکنیم و در مورد مجموعه‌ای یا کلکسیونی از بدبیاری هایی هست که در پس یه موفقیت برامون اتفاق میفته. مثلا عنوان داستان هست گم کردن یکی. قصه یک معمار و طراحی رو داره میگه که توی یک مناقصه‌ای برنده شده که باورش نمیشده و بعد میخواد که جشن بگیره این برنده شدنش رو تو اون مناقصه. به همسرش میگه که خب یه رستورانی رو قرار میذارن و خب در طول مسیر توی مترو به شکل عجیبی کیفش رو جا میذاره و بعد دیگه حالش خوب نمیشه، یعنی بعد دوباره حتی با خبر این که قرار خب کیفه به دستت برسه یا یه جا پیدا شده، اون تو اون حال بد میمونه و به نظرم خیلی این توالی یه حال بد یا حالا گم شدن و فراموشی و یه خرابکاری در پس یه موفقیت نکته خیلی جالبیه که تو کل این داستان در موردش صحبت شده. حالا مثال‌های دیگه‌ای و داستان‌های کوتاه دیگه‌ای هم لابلای خود همین ماجرا آورده و یه نقل قولی از بنجامین فرانکلین آورده که میگه تا امروز موفقیت مردان بزرگی را زمین زده است. خودم یادم فکر کنم یه جا نوشتم که به قله که رسید افتاد. خیلی وقتا ما بعد از دقیقا رسیدن به قله این افتادن برامون رخ میده. توی رابطه هم اتفاق میفته، یعنی توی رابطه عاطفی هم خیلی وقتا ما فکر میکنیم که بعد یه حال خوب یه حال بده یا برعکسش. به نظرم آقای گراس اینجا هم داره به مفهوم خیلی جالبی در سطح ناهوشیار حرف میزنه که میتونیم راجبش گفتگو کنیم.
خیلی ممنون، مرسی دکتر از این توضیح اولیه. من این فرمایش شما داشتم همینجوری فکر میکردم، مثل باقی در واقع اپیزودهایی که وقتایی که شما همراه ما هستید ما رو میبرید به عمق و به در واقع فکر فرو میبرید. این خیلی هم جذابه بر من حداقل. توی یک بخش فکر کنم بخش اولیه همین داستان هست که میگه ما برد رو باید به یه نوعی هم باخت در نظر بگیریم، یعنی یک تعریف از بردن رو انگار ناچاریم که باخت هم در نظر بگیریم. و میخواستم این رو مطرح بکنم، ما مثلا توی یک مثال شاید یک ماشین تازه‌ای یک کسی میخره یا یک شغلی رو میگیره، اون از یک سمت براش یک دستاورده، شاید یک برد در واقع بشه تعریفش کرد، ولی آیا اینجوریه که با اون مثلا ماشین جدیده یا با اون شغل جدیده که باید یک سری تغییرات تو زندگی اون فرد ایجاد بکنه، آیا میتونیم بگیم که شاید خود همون ماشینه باعث شد من مثلا تصادفی بکنم که اگر اون ماشینه رو نداشتم اون باخته بر من اتفاق نمیافتاد، یا این شغل جدیده من رو ناچار کرد که مثلا زمان کمتری رو بتونم با خانوادم بگذرونم، و توی وقتی که از بیرون نگاهش میکنیم خیلی برد به حساب نمیاد.
خیلی جالبه این حرف شما، منو یاد یه داستان دیگه ای از همین کتاب میندازه که یه جا یه مادر، نمیدونم عنوان دقیقا داستان کدومه، که یه مادری بچه‌ش رو توی کودکی از دست میده، بعد یه تلویزیون روشن میکنه، بعد سالها میبینه که خبر میره از یه کشتی که داره غرق میشه و محاسبه میکنه، میگه بچه من مگه زنده بود؟ اون کشتی یه سری دانش آموز نوجوانه که حالا هی خانواده هاشون نگران که بچه هاشون غرق بشن، یعنی بعد محاسبه میکنه مثلا اگه بچه من زنده بود مثلا 15 سالش میشد، حالا تو من باید الان تو این لحظه نگران زنده یا ممکن مرده بودنش باشه. آره ممکن و الان چه خوب که الان نیست و من نگرانش نیستم، یعنی نداشتنه خودش یه آسایش خیالی میاره از جنس همین چیزی که گفتید. ولی اصولا این مفهوم به نظرم از چند جهت، همون چیزی که دارید میگه، مثلا تو فرهنگ ما و حتی خیلی از جوامع دیگه هم وجود داره که چشم و نظر میفته، یا مراقب باش بعد این موفقیت چشم زن، یا تا خیلی وقتا اگه دقت بکنم وای خودم رو چشم زدم، این آدم ها اینو میگن
خودم رو چشم زدم.
میشه از چند جهت بررسیش کرد. حالا تو این داستان به شکل اخص آقای گراس بدون اینکه از اصطلاحات روانکاوانه استفاده بکنه داره یک جایی به مفهوم اودیپ اشاره میکنه. مفهوم اودیپ رو حالا فکر میکنم مردم تا حدی آشنا هستن و اولین چیزی که به ذهن آدم بیاد اون سگانه پدر مادر فرزنده و اون میل ناهوشیار فرزند به والده غیر همجنسش هست که از ترس والد همجنس باعث میشه که شروع بکنه به سرکوب کردن و فاصله گرفتن. ولی خب مفهوم اودیپ فقط در این خلاصه نمیشه، یعنی اینجا در مورد یک جور رقابت با والد همجنس داره صحبت میکنه و جایی که فرد اگه بخواد یه ذره جلوتر از والدش قرار بگیره و مثلا پسری که بخواد از پدرش موفق تر باشه، یه جای دیگه داره عنوان میکنه روزی که مثلا من ناظم میشم، واسه یکی دیگه از کلاینتاش رو میگه روزی که من ناظم میشدم پدرم بازنشسته میشد، یه احساس گناه این مدلیه که انگار من از پدرم موفق تر نباشم. خیلی وقتا ما اینو میبینیم و من ظرف سالها که دارم کار بالینی انجام میدم این رو میبینم تو آدم ها که تا یک لبه‌ای از موفقیت رو متصور میشن و از یه جایی به بعد
درست.
این احساس گناه و گیلت ناهوشیار اونا رو شبیه یک ترمزی عمل میکنه که نمیذاره. و اصلا یه مفهوم دیگه اینجا وجود داره تحت عنوان ترس از موفقیت، که اگه من موفق بشم چه اتفاقی میفته.
میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، خو زمین باشم و بارونی و گندم، بیدار بشم اما کشاورز نباشی. میترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم، تو به معماری آوار بخندی، آواره بشم مملکتم دست تو باشه. هیهات اگر ارتش موهات نبندی.
تو اینجا سوالی هست بگین؟ اگه نه من این دفعه یه مفهومی از یه روانکاو دیگر رو مطرح بکنم که فکر میکنم خیلی میتونه موضوع جالبی رو بیاره اینجا برامون.
من سوالی ندارم، فقط همین توضیحی که داشتی میدادین خیلی به نظرم مفید بود، چون دقیقا وقتی اولین بار این داستان رو خوندم واسم سوال بود چرا؟ یعنی چرا ما باید به نقطه برسیم که بعد از تلاش‌های زیادی که اکثرمون تو زندگیامون انجام میدیم برای رسیدن به یک به اصطلاح موفقیتی، چرا خودمون مثلا باید خرابش بکنیم؟ که فکر کنم با توضیحاتی که داریم میدین یواش یواش دارم به جواب میرسم.
آره فکر میکنم اینو از چند جهت میگم. حالا من الان دارم از لاین اودیپال نگاه میکنم به قصه، ولی مدلای مختلف روانکاوی پاسخ داره به این سوال. اون تیکه‌ای که وحید جان اشاره کرد که بردن نوعی باختن نیست هستم، این هم خودش یه لاین دیگه ای از مفاهیم روانکاوانه هست که با مفهوم اسپلیتینگ در ارتباطه. ولی من الان اون چیزی که برام تداعی شد رو بخوام بهتون بگم. یه روانکاوی به اسم آی فرنزی روی سالها مطالعه و تحقیق میکرده روی کسایی که دچار ابیوز دوره کودک، چایلد ابیوز شده بودن، و یه حس بسیار بی‌اعتمادی که نسبت به خودشون و حال بدی که با خودشون تجربه میکردن داشتن. یعنی انگار اونها دوچار یک هسته مرکزی از بدی هن. یعنی انگار که فرد حس میکنه، حالا فارغ از همه اون تروماها و حال بدی هایی که میاره، فرد حسش اینه که من هر کاری بکنم حالم خوب نمیشه. در ادامه یه جمله، حالا یه روانکاوه هم عصر به اسم آقای رونالد فربرن اگه اشتباه نکنم، فکر کنم جمله رونالد فربرن، میگه من ترجیح میدم، خیلی جالبه، من ترجیح میدم شیطانی در سرزمین فرشتگان باشم تا فرشته‌ای در سرزمین شیاطین. و این خیلی لینک میشه با مطالعات فرنزی و در مورد این داره صحبت میکنه. یه کسی که توسط اطرافیان نزدیکش مثل پدر، عمو یا آدمهای امن زندگیش دچار ابیوز شده، توی یک دوگانه ای قرار میگیره که من جهان رو یا باید ناامن ببینم یا خودم رو. یه بدی مبرهنی اینجا وجود داره، من باید انتخاب بکنم بین اینکه خودم رو بد ببینم یا اون آدم امنم. پس اینجا برای اینکه احساس ناامنی نکنم ترجیح میدم خودم رو بد ببینم، شیطانی باشم در سرزمین فرشتگان تا فرشته‌ای باشم در سرزمین شیاطین. میدونید؟ و این حالا این من خیلی وجه زیاد و دیگه شدیدترین حالتش رو گفتم برای اینکه این رو بدونیم که بچه ها همیشه و اون تیکه از جایی که از فرزند در رابطه فرزند والدی میمونه همیشه دوست داره که والد رو، حتی میگم تو اون حالت به هر حال آسیب زنندش که مثلا طرف ابیوزر هست، حتی اون رو هم خوب ببینه. و بین انتخاب این که اون و خودش رو کدوم رو خوب ببینه کدوم رو بد، خوب بودن والد حتی بد رو تصور بکنه. علتش هم اینه که احساس ناامنی نکنه. یعنی من اگر از پله بالاتر از پدر خودم وایستم، اگه من از پدرم خوبتر باشم، حالا به تعبیر الان برگردیم به داستان، اگه من از پدرم موفق تر باشم، اگه از مادرم موفق تر باشم، اگه از کسایی که پایگاه امن عاطفی من بودن، از کسایی که من هر زمان که کم می آوردم مضطرب می شدم می رفتم سمتشون، من آدم قوی تری باشم، بزرگتر و موفق تر باشم، پس وقتی که دچار استراب می شم، وقتی که مثل اون داستان حالا تو یک شهر دوری توی چین گرفتار میشم، به کی پناه ببرم؟ پس ناهوشیار میاد و یه ترمزی میشه. حالا میگم من از مطالعات فربرن و فرنسی این رو خواستم اشاره بکنم که بچه ها حتی اگر والد واقعا سایکوپت هم داشته باشن، باز ترجیح میدن که اون والده رو خوب تصور بکنن در پس روانشون و خودشون رو بکنن آدم بده. حالا تو خانواده های معمولتر و به هر حال جایی که این آسیب کمتر هست، باز این فکر هست، برای اینکه فرد احساس امنیت بکنه سعی میکنه که جلو نزنه. و جایی که حس میکنه، میدونید شبیه اون فیلم آقای مجید مجیدی بود، بچه های آسمان، که این فکر میکنم یه کفش میخواست، یه چیزی میخواست و مثلا اون جایزه رو به نفر دوم میدادن و این هی تلاش میکرد دوم شه. حالا قصه رو دقیقا. آره قصه رو خیلی یادم نمیاد، چون اول جایزه اول سنگین تر و ما احتیاج این یادم یه چیز دیگه بود، یعنی چیزی میخواست مثلا بگیره بده به خواهرش، نمیدونم حالا قصه‌اش
همین بود. فکر میکنم دو چرخه میگرفت نفر اول، اگه اشتباه کنم نفر دوم.
آره مثلا آره و این از عمد تلاش میکرد به بازه و خودش رو عقب بندازه مثلا، ولی در نهایت مثلا بهش گفتن اول شدی، براش کابوس بود. خب این فکر میکنم خیلی اون فیلم با این داستان لینک میشه و یعنی یه گین ناهوشیاری ما میبریم از شکست یا اون حجم از موفقیت برای ما ترسناک میتونه باشه. چرا؟ چون میتونه آسیب داشته باشه. یه بعد دیگه‌ش هم میتونه برگرده به بحث‌های دیگه. حالا میگم از زوایای مختلف من تو ذهنم هست، خیلی روانکاوی پاسخ داره به این سوال، هم تو کنجکاوی داره، روانکاوی اصولا هیچ موقع پاسخ با قطعیت نمیگه، ولی یه مسیرهایی رو برای کنجکاوی
و همراهی شما با ما هم من رو حداقل کنجکاوتر میکنه و من الان سوال دارم اگر اینکه اجازه داشته باشم. بعد سوالیه که در قالب میخوام نظرم رو بگم ببینم اصلا این درست هست یا نه، به خاطر اینکه شاید یکم شخصی هم هست، من خودم هم از این دریچه کمی نگاه میکنم دنیا رو و مخصوصا با پدیده‌ای به اسم پول و پولدار بودن، چون خیلی شده که معلو جان میدونه که ما مثلا با تو برهای مختلفی با دوستان یا با کسایی صحبت کردیم و اینا نظرهایی داشتن. میخواستم اینو ازتون بپرسم آقای دکتر، اینه که چقدر منی که به اون دستاورد فکر میکنم اگر بهش برسم و اون نفرات دیگه‌ای که مشابه من هستن، یعنی اگر این که تو حالا مثال درآمد یا پول یا ثروتمند بودن، اگر این که من ببینم یه کسی که خب من از نزدیک یه کمی ازش خبردار بودم، از زندگیشون، از دغدغه‌هایی که به واسطه سرمایه دار بودنشون یا اون سختی رو کشیدن که اون پول رو به دست بیارن و بعد آسایشی که میفروشن، آسایشی که ازشون گرفته میشه که اون پوله رو نگه دارن، یا خطرهایی که تهدیدشون میکنه برای اینکه چون پول دارن میدونید یا لذتی نمیتونن ببرن از زندگی، چقدر این هستش که اصلا همچین چیزی رو میتونه از این نگاه بهش بپردازیم که من اون نمونه های مشابه رو میبینم که به اون جایگاه رسیدم و از قصد خودم خرابش میکنم که به اون جایگاه نرسم.
اینم خیلی جالبه دیگه. حالا سوال خیلی جالبیه، خود مفهوم پول مفهومیه که خب بشر از لحظه اختراعش تا به الان باش چالش داشته، ولی پول انگار دقیقا. یک جور یکی از سمبول ها معانی مختلف میتونه داشته باشه. ما تو روانکاوی دوباره خود فی و پول و اینها چقدر بحث داریم که تو خود فضای درمان پولی که از مراجع دریافت میشه اینها، ولی یکی از معانی خیلی مهمی که فکر میکنم داره مفهوم قدرته. و خب
بله بله.
خب آدم پولدار قاعدتا اولین چیزی که تداعی میکنه برای خیلی از ما، میگم جون مفاهیم دیگه ای هم داشته باشه، آدم قوی و قدرتمند.
بله بله.
و یه جورای آدم ها حتی میگن اونایی که مثلا میخوان تظاهر به پولداری بکنن، یه جورایی میخوان تظاهر به قدرت نمایی بکنن. اما میدونید وقتی من بگم که من قویم، خب خیلی از آدم ها میخوان اینو بگن که خب نه تو قوی نیستی، یا خیلی از آدم ها میخوان پول اتفاق قدرتیه که بقیه هم میتونن ازت بگیرن. مثلا دانش قدرتی اصولا نیست که کسی بتونه از کسی بگیره، ولی پول کسیه که آدم تونه مثلا برشکسته بشه تمام پولش از دست بده. و
درست.
قدرتیه که آدم رو در معرض آسیب قرار میده. مثلا دیدی تو فرهنگ ما خیلی هستن، حالا توی مخصوصا مرکز ایران، چیز طرف میلیاردره ولی مثلا با یه دوچرخه میره، معروف هم هست تو مثلا شهرهایی، حالا دارم من خودم تو شهر ما که یزدی
ما یک نمونه خیلی نزدیکش رو آره توی خانه توی نزدیکان خودمون داریم که میگه آره باید با این ماشینه برم سر کار که یه موقع نگن مثلا وضعش خوبه یا پول داره و اینا، باید
آره دقیقا این هست
زنده دیگر رو باید نمی کنیم.
بعضی از شهرها مخصوصا شهرهای مرکزی ایران این فرهنگ است، یا چشم هم چیز گفتیم چشم و نظر نیفته و این خیلی میتونه به این ماجر ربط داشته باشه. این ترس از دست دادن، دوباره اینجا به یه مفهوم دیگه ای از روانکاوی میرسیم، ترس از اختگی، یعنی میدونید خود پول و نمایش قدرت یه جور حس خوب توی افراد ایجاد میکنه، برتری جویی، تسلط اینها. ولی این دوباره برمیگه به مفهوم فروید که فروید میگه که حالا در کنار مفهوم پینس انوی که برای دخترها میآورد، یه مفهوم دیگه هم آورده که ترس از اختگی، یعنی ترس از بریده شدن آلت. حالا آلت رو ما میگیم فالوس، بگید قدرت، آنچه که باعث برتری میشه. حالا البته بگم امروز روانکاوی امروز جرئت نمیکنه رو اینقدر چیز بگم، برای این صد و خورده ای سال پیشه این مفاهیم، ولی خب به هر حال میتونیم وام بگیریم از برخی از مفاهیمش که هنوزم نتونسته کسی رد بکنه، که همزمان که فرد احساس قدرت میکنه، همزمان هم چیز میکنه، ترسی هم داره که از دست
نبودنش.
اون وقت خیلی وقتا فرد میاد و ناهوشیار فرد میاد ناخودآگاه خودش میذاره زمین. اینجا وقت به یک مفهومی به اسم کلمه اختیار، آقا من خودم بیام خودم رو ببازونم خیلی بهتره تا یهویی ازم گرفته بشه، چیزی که حتی تو افراد توی خودکشی هم میبینیم. یعنی یکی از مدلایی که آدم خودکشی میکنن با مفهوم خودکشی، فقط چیز افسردگی نیست، یعنی قرار نیست که هر کسی که فقط افسرده میشه، خیلی وقتا افراد با این فکر میگن آقا چرا مثلا من چرا باید در یه مدل نارسیسیزم یا یه مدل ابسشن هم وجود داره که خب من چرا باید در زندگی برای من تصمیم میگیرم، من خودم تعیین میکنم کی برم از دنیا.
یعنی ترس از چطوری مردن،
ترس از ابهامه دقیقاً، این که من غافلگیر نشم، من خودم اختیاری میام پلن میریزم خودم، یا خودم از دست میدم. یه ناهوشیار هم به عنوان یک صدای واحد میتونه من خودم از دست میدم، خودم خودم رو میبازونم تا به بازوننم، تا غافلگیرانه به هر حال چیز کنم. باز میگم برای من تداعی مفاهیم این همین که گفتگو راه میفته تو این مفهوم با یه مفهوم دیگه روانکاوی که غریزه مرگ و زندگی هست توی ذهنم میاد، که اون وقت حالا من فکر میکنم میتونیم اینجا رو نگه داریم توی یه خورده من بیشتر از شما بشنوم و بعد دوباره برگردیم به این مفهوم.
حتما این چیزی که داشتین الان میگفتین باز تو ذهن من یه مسیر دیگه رو دقیقا باز کرد، که آدمایی که دوست دارن خودشون کننده باشن، یعنی مدل فانش و با نمکش رو بخوام بگم میشه سریال پژمان، که هر موقع دختر باش گات میکرد آشتی میکرد که خودش گات بکنه، که آخر بگه من گات کردم. یا مثلا کسایی که اگه بخوایم از نظر موقعیت‌های کاری نگاه بکنیم، همیشه دوست داریم بگیم خودم از کار اومدم بیرون تا بگیم منو نخواستن اونجا دیگه، یا حالا شرایط اقتصادی. چرا این تو ذهنمون اصلا وجود داره در کل ماجرا که فرق زیادی ایجاد نمی کنه؟ چون در هر دو مدلش تو دیگه اونجا کار نمی کنی و یا تو دیگه با اون آدم نیستی، ولی مغز ما با ما چی کار میکنه که این واسه همون حائز اهمیت میشه اصلا؟
به نظرم اینم سوال جالبیه. ببینید میگم انگار که یه چیزی در مورد اختیاره، یه چیزی در مورد فاعلیت داشتنه، یه چیزی در مورد اینه که من در برابر جهانی که اینقدر میتونه منو غافلگیر بکنه، من غافلگیر نشدم. من در نهایت اگه هم باختم، یا خیلی وقتا آدم ها مثلا یه مصاحبه شغلی رو نمیرن بدن از ترس اینکه اون مصاحبه رو رد نشن. خب اینم یه مثال دیگه است، من خودم نرفتم، این نبوده که اونها منو رد کنن، فاعلیتش با منه. ما آدم ها دوست داریم، این ذاتاً دوست داریم که قوه اختیار رو از خودمون و کنترل از خودمون بیرون نبینیم، و ناهوشیار ما همین کار میکنیم. مثلا تو همین داستانه اگه ما بیایم و نگاه بکنیم، خب من خودم کیفو گم کردم، خودم یه بدبیاری کنترل شده ای کیفی حالا گم میشه پیدا میشه انجام دادم که حالا بتونم با خیال راحت برم به اون ساید دیگش بپردازم.
دوست داشتم که زمان دستم بود مرهم زخمای این تن خستم بود، دوست داشتم اختیار با من بود انتهای راه زندگی روشن بود، دوست داشتم که زمان دستم در همه زخم این تن خستم بود، دوست داشتم اختیار با من بود انتهای
یه مفهومی اینجا ما داریم تحت عنوان غریزه مرگ و زندگی که خب اشاره کردم. میگن انگار علامت یینگ و یانگی که دیدید در هم تنیده شدن، که زندگی در مرگ و مرگ در زندگی، که در هر مفهومی در هر پدیده‌ای انگار هم زندگی هست هم مرگی، حالا مخصوصا تو هر رابطه‌ای، تو هر بخش معناداری در زندگی، در هر فرایندی اصولا یه آغازی داره و یه پایانی، و ما آدم ها اینو میبینیم، یه اوجی داره یه جای این شکلی. اینجا یه چیز خیلی جالبی اشاره میکنه، میگه که آقا زمانی که هر چیزی به اوج خودش برسه، به تمامی آشکار بشه، اون لحظه به پایانش نزدیک شد. و خیلی وقتا این که آدم ها به اوج موفقیت میرسن دیگه انگیزهی برای هیچ کار دیگه ای ندارن، همینه انگار همه میل، همه انرژیشون برای رسیدن به اون محقق شد دیگه. دیگه من باید اصولا برای هر میلی یک ناکامی باشه دیگه، من رسیدم به اون فانتزی که داشتم و خب دیگه میلی هم ایجاد نمیشه و فرد دیگه رو به افول میره. یعنی خیلی وقتا در اوج رو به افول، مثل ستاره‌ای که آروم آروم بزرگ میشه و در اوج درخششش این مرگش هم همون لحظه است، میمیره. اون وقت میدونید توی پدیده ها، مال من یه جایی توضیح دادم که توی مثلا تو روابط زوجی، زوجایی که خیلی با هم دعوای شدید میکنن و بعدش تازه میتونن با هم خوب بشن، انگار در پس ذهن همه ما آدم ها اینطوریه که خب این تیکه بعدش که من مشخص شد، انگار فضای خوب و بد یا فضای موفقیت آمیز یا فضای ناکام کننده در هم آمیخته است. یه تیکه از روان اسپلیت میکنه اینا رو، میگه خیلی خوب بیا، میدونید مثل چی میدونه، اول من تیکه بده رو بخورم تا به تیکه خوبه برسم، یا وقتی یهو مثل این داستان ما یهو تیکه خوبه غافل گیرش میکنه، بعد میگه خب تیکه بده پس کو، انتظار تیکه بده رو میکشه به حسب این که همه فکر میکنیم یه مرگی در کنار یه زندگی هست. خیلی البته این لینک میشه با تجارب گذشتمون دیگه، یعنی که مثلا من هیچ موقع هیچ لذتی رو بدون اینکه کوفتم بشه تجربه نکردم، یا هر دفعه مثلا من اومدم چه میدونم با ذوق بشینم بستنیمو بخورم برنامه کودک که اومدم مامانم بالا سرم داد چرا مشقاتو ننوشتی، میدونید انگار اینا هی در، یعنی با تجربه اولی و یه عالمه مفاهیم دیگه از زندگی آدمیزاده در هم آمیخته است. اما من اینطوری میتونم توضیحش بدم که اینها خیلی خیلی با این تیکه اسپلیت شده یه خوب و بد به تعبیر خانم ملانی کلاین در ارتباطه، که میگه توی استیتی از روان آدم ها جهان رو به دو پاره سیاه و سفید تقسیم میکنن، و خب میگم وقتی که ما موفق میشیم خب میگیم تیکه سفیدش، حالا انتظار تیکه سیاهش رو میکشیم، و بعد این دفعه ترجیح میدیم به جای اینکه این رو از زندگی، از دیگری، از رویدادهای غیر قابل پیشبینی دریافت بکنیم، تیکه سیاه رو خودمون بر خودمون ناهوشیارانه پیش بیاریم که این دفعه پیشبینی پذیرتر باشد در یه سطحی از روانه.
مرسی از توضیح خوبتون، من خیلی الان بیشتر درکش کردم و داشتم این فکر میکردم که یه عده‌ای از ما احتمالاً در این چرخه زندگی میکنیم و در ناهوشیارمون باقی میمونه و احتمالاً ادامهش میدیم. یه عده دیگه همون ولی شاید متوجه این چرخه میشیم و یه جایی شاید تصمیم بگیریم که دیگه دلمون نخواد اینجوری باشه که خودمون با دستای خودمون دستاوردامون رو مثل همین داستان این کتاب که اگر من توی مناقصه بردم خب چرا خودم در ناهوشیار با یه گم کردن کیفیامون رو به خودم در واقع زهر بکنم. یه جایی شاید متوجه بشیم که داریم این کار با خودمون میکنیم. اگر یکی اینو درک بکنه مسیر هوشیار کردن ناهوشیارش معمولا از چه مسیری میره؟ ناخودآگاه به مسیرهای مترو و قطار رو اینا فکر کردم که کدوم بلیتو باید تهیه بکنه که بتونه بهش برسه.
میدونید معمولا در فرایند روانکاوی همه چیز با یک سوال شروع میشه. انگار ناهوشیار فقط مثلا اون چیزی که گفتم فرد حس میکنه جهان دو پاره سیاه و سفیده، خب در یه استیتی از یه وضعیتی روان هست، روان بعضی از افراد که دیدید آدم ها میگن یا خوبه یا بده، یا رومیه روم یا زنگیه زنگ. بعد خیلی وقتا تو اتاق روانکاوی در خود فرایند، حالا اصولا فرایند پیچیده ای هست و خیلی قابل توضیح نیست، ولی میتونه روانکاو، حالا من میخوام خیلی به شکل مینیاتوری اینجا بگم، اینطوریه که میتونه سوال بپرسه که آیا حالت سومی هم وجود داره؟ آیا میشه جهانی رو تجربه بکنی که توش کیفش رو بکنی، موفق باشی اما کوفتت نشه؟ آیا حالتی هم وجود داره؟ به این وضعیت هم فکر کن، به وضعیتی که نه سیاه نه سفیده، که یعنی قرار نیست بعد از هر سیاهی سفیدی باشه یا بعد از یا برعکسش. به این فکر کن که اصلا میتونه حالتهای دیگه ای هم وجود داشته، رنگای دیگه ای هم وجود داره. یعنی خب اینه، این دفعه میتونه این شروع یک کنجکاوی باشه، اگر حالا در جای درست پرسیده بشه، به جون فرد بشینه، حالا یه عالمه ملاحظات داره، ظرفیت روانی برای فرد باشه، آمادگی ایجاد شده باشه، خب این دفعه خب فرد میتونه کیفشو بکنه. یعنی اصلا نگاه کنید، حالا ببین واقعا خودمون با خودمون منصف باشیم، چقدر از اون اچیومنت هامون توی زندگی کیف کردیم، چقدر لذتشو بردیم، چقدر تا کی تونسته یه حال خوب توی ما دووم داشته باشه. و خب میگم بازم خیلی برمیگرده به یه سری چیزای دیگه، مثلا جایی که فرد وقتی بررسی میکنه تو فرایند درمان که خب آقا من میتونم خوشحال باشم و خوشحال بودن من به معنی ناراحت بودن دیگری نیست. یعنی مثلا اگه یکی توی خانواده پرجمعیتی به دنیا اومده باشه که منابع محدود بوده، یعنی اگه اون یه غذای خوشمزه‌تر می‌خورده، به معنی این بوده که خواهر کوچکترش غذای کمتری می‌خورد یا بدتری می‌خورد، یا گیلت این شکلی بوده دیگه برای فرد میره بالا. و بعد خیلی وقتا میشه به فرد گفت که خب ببین شرایط تغییر کرده و اون تیکه از ناهوشیار که خواب مونده تو اون دوره از زمان رو بیدار کرد و همراهش کرد با اینجا و اکنون زندگی. ما آدم ها وقتی رشد میکنیم، سن میره بالا، مثل اون لایه های درخت اضافه میشه، تغییر شکل یافته از یه سالگی به پنج سالگیمون نیستیم، ما همون یه ساله و دو ساله و چهار ساله و پنج ساله و سی ساله و چهل ساله ایم. اینا رو هم سواره، منتها اون تیکه های قبل تر ما بر حسب با همه خاطراتشون در ما دارن زیست میکنن و دارن دینامیک خودشون رو ایفا میکنن، نقش خودشون رو. و خب اینا میشه ارزیابی بشه، بررسی بشه، گفتگو بشه، فهمیده بشه و خب به نظرم حسا درک بشه. یه جایی تو خود همین این داستانه یه نکته خیلی جالبی اشاره میکنه، میگه بزرگترین گم شده بیمارم احساساتش هست، حسا رو اونجا جا گذاشته و میگه اون خوشحالی که میبایست در پی موفقیتش میامد رو گم کرد. آدم میمونه که الان یاد نگرفته، چون هر دفعه انگار با هر موفقیتی یک ناکامی تجربه کرده، این توش جا نیفتاده که میتونه کیفش رو ببره و حال کنه با اون چیزی که به دست آورد. خیلی هم چیزای فرهنگی هست. آیا نگاه کنید ما تو ادبیات خودمون اگه نگاه کنیم اینطوری حافظ یه جای توی آخر یکی از غزلیاتش میگه حافظ، حالا شعر امید بخشه ها، ولی برعکسش هم میشه کرد دیگه، حافظ شکایت از غم هجران چه میکنی، در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. خب اوکی، اگه نور در ظلمته پس ظلمت هم میتونه در نور باشه، میتونید اون ور قصه هم هست.
چقدر من خواستم که این رو هم تشکر بکنم از توضیحاتون، همین که برام جالب بود، من داشتم به یک ربایی از خیام داشتم فکر میکردم که خیلی به من لازم گفتم اما که شما این غزل حافظ رو خوندید، این که خیام میگه خیام اگر زباد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. فکر میکنم این و اون موضوع پیدا کردن و یاد گرفتن این که آدم اون دستاوردها رو هر چقدرم کوچیک، هر چقدرم گذرا بتونه اولا که متوجهش بشی. من خودم به شخصه خیلی تو این زمینه احتیاج به کار کردن دارم. مهلا خیلی از این، یعنی بیشتر این رو بلده فکر میکنم، که لذت های خیلی کوچیک و خیلی همون جشن گرفتن هایی که ما به اینجا که رسیدیم یکم صبر بکنیم، یکم وایستیم ببینیم تا کجا اومدیم، ازش لذت ببریم. و انگار من اینجوری احساس میکنم که اگر بخوایم به اون نیمه خالی لیوان فکر بکنیم یا به اون شکسته فکر بکنیم، من اینجوری برخوام ترجمه بکنم، اون شکسته که میرسه از راه، حالا الان چرا من یا اون منفیه که نمیدونم من میرسه احتمالا برسه، به اون آدم تمرکز نکنه، توجه نکنه، به اون بخش در واقع مثبتش نگاه بکنیم و این رو تبدیل فکر میکنم به یک عادت کردن و یاد گرفتنش میتونه یکی از علاج ها باشه. من فکر میکنم
یکی از چیزایی هم که من تو صحبتاتون شنیدم و خودم فکر کنم توی یه سال گذشته خیلی دارم تلاش میکنم که بهش توجه کنم، از این عبارت اینجا و اکنونه که من خیلی از نوشته های اروین یالوم یادش گرفتم، ولی خیلی میخوام بگم واقعا درمان کننده است در یک سری از موقعیت های زندگی که نگهت داره وایستی از اون دستاورد اون لحظت که هر چقدر کوچیک یا هر چقدر بزرگ لذت ببری، بعد بری سراغ یه اتفاق دیگه از زندگی که این روزها هم حالا ما خودمون هم سبک زندگیمون یه مدلیه که بمبارانیم از تسک های مختلف روزمره که یه وقتایی بهمون اجازه نمیدن از اون چیزی که به دست میاریم لذت ببریم، بعد بریم سراغ کار بعدی.
دقیقا. خب میگم واقعا این یه مهارتیه که باید بلدش باشیم، باید یاد گرفته باشیم، باید بهمون یاد داده باشن و خودمون تمرینش کرده باشیم که اگر از اون منطقه امنمون بیایم بیرون اتفاق بدی نمیفته.
دقیقا.
من خیلی جالبه یه خاطره از کودکی خودم الان برام تداعی میشه و این فکر میکنم از این دست خاطرات خیلی از ما داریم که خب زمان ما یه بچه ها خیلی هم تو محل و اینها بازی میکردن و تو محل ما یه زمین فوتبالی بود که خب ما همیشه تابستون و کارمون بود میرفتیم با بچه ها بازی میکردیم.
بله.
قشنگ یادمه که رفتیم اون رو و مامانم اینا گفتن که بریم چیز کنیم، خرید کنیم و مثلا بریم برات خرید کنیم و فلان بگیریم. من مثلا اون تایم میخوام من بچه ها بازی کنم و دیگه رفتم تو این بازی و غرق شدم، مسابقه هم داشتیم و کلی کیف داد و با شوق و ذوق برگشتیم و بعد که برگشتم با یه عالم احساس گناه که ببین حالا برای من خرید کرده بودن و برای تو خرید نکردیم و میدونید چون نیومدی با ما، چون اطاعت پذیری نداشتی. حالا من کار ندارم به اون شیوه تربیتی اون موقع ها، ولی انگار که میدونید و بعد من تا مدت ها برام یه سخت بود دیگه من. که دیگه برم برگردم به اون زمین فوتباله با بچه ها بازی کنم و کیفشو بکنم، از یه چیزی که خیلی خیلی باحال بود و کیف کرده بودم بدل شد به یک خاطره خیلی بد. یعنی من حالا مثلا میدونم 7-8 سالم بود تا ساعتها گریه میکردم بابت اینکه او مثلا چرا حالا خریدای لباس و اینها رو که من دوست داشتم برای مدرسه مثلا بگیرم برای من انجام ندید. این هست، این خیلی برمیگره. و بعد خیلی جالبه این تو این کتابم یه جا دوباره اشاره میکنه، این عبارت جالبه، میگه بازنده بودن مطلوب او نبود اما آشناتر و عمتر از برنده بودن بود. این خیلی جالبه. اینم میگه این کار ما اصولا برای تغییر، برای رشد، بعد از یه منطقه امنی بیایم بیرون، اما نمیایم بیرون و ترجیح میدیم تو اون فضای بازنده یا قبلی خودمون باشیم با اون تکرار خودمون، چون امتره، فقط چون آشناتره. یعنی مثالی که حالا امروز روزم خیلی کسایی که تو زمینه رابطه کار میکنن میگن ما رابطه بد آشنا رو ترجیح میدهیم به رابطه ناآشنایی که به هر حال برام بهتره، اینم فکر میکنم تو همون دسته ها قرار بده.
تو درد مرا از درون میکشی، تو من را به موج جنون میکشی، به حرف تب و تاب و تن تنها مرا تا رگ ارغنون میکشی، پس از آرزوها پس از جستجوها، ندانی که ای مه چه ها کردم، تو را بین خوبان جدا کردم، صدا را به دل مبتلا کردم، ته کوچه را مد صدا کردم، خطا کردم ای مه خطا کردم، تو را با شبم آشنا کردم، خطا کردم ای من خطا کردم، تو را با شبم آشنا
جم. شما اشاره کردید که فکر میکنم خیلی بحث فرهنگی و حالا هم فرهنگ هم به جغرافیای زندگی خیلی فکر میکنم تأثیر داره. ما اینجا حالا مسلماً شاید در واقع ایران هم به نوع خودش، هم از نظر سوشال میدیا چیزی که دیده میشه، هم از نظر محیطی مثلا تبلیغاتی که هست، یا اینقدر میزان مثلا میگن محصولات لاغری یا روش هایی که فیت برای فیت موندن، یا کرم های ضد چروک و ضد پیری و بیمه عمر و همه اینها،
بیمه عمر تا سرحد مرگ،
تا سرحد مرگ. من فکر میکنم و بعد اون نمونه های خیلی ادیت شده پرفکت سوشال میدیایی و اینها که اصلا با نرم جامعه فکر میکنم نمیخونن، فکر میکنم خیلی تأثیر بالایی داره. و بعد ما دوستانی رو داریم که مثلا توی خیلی رده های بالایی کلی تلاش کردن مثلا بره گوگل کار بکنه، ولی بسیار پشیمون از این که گوگل داره کار میکنه. یعنی انقدری که اینا میگن از اون دستاورده، یا کسی که سعی کرده که مدیر بشه ولی بعدم میگه ای بابا من همون پایین دسته که بودم انگار زندگی بهتری داشتم، تا اینکه الان باید صورتم با سیلی سرخ نگه دارم، مثلا حتما مرسدس بنز باید سوار بشم که ندونم که چه جوری باید پولشو بدم یا تو دردسر بیفتم، ولی چون الان مدیر شدم یا اینجا کار میکنم باید اینا رو نگه دارم، یعنی یک زحمت دیگه‌ای خودم رو بندازم که اون زحمت قبلیه رو همینجوری ادامه بدمش.
کاملا کاملا. یعنی این که اصلا میدونید این داره در مورد مفهومی اشاره میکنه که موفقیت با اون دستاورد بیرونی تفاوت داره دیگه. ما چی و موفقیت قلمداد میکنیم؟ میدونید خیلی وقتا یک دستاورد بیرونی موفقیت تلقی میشه، یا یکی که همه جون و عمر و همه زندگیشو میذاره برای اینکه پول در بیاره و به چه هزینه‌ای یا موفق بشه. خب دقیقا. من یه مدت با بچه های دانشگاه سند شریف کار میکردم، یه مدت با بچه های دانشگاه تهران، حالا و با خیلی از آدم ها اونجا مواجه شدن با دانشجوهای بچه های 18 19 20 ساله ای که با یه عالم تروما رسیده بودن به اونجا و خب چیو دادید چیو گرفتید. واقعا فرق میکنه موفقیت با اون موفقیت اصیل با دستاوردهای بیرونی که به بقیه یه چیزی بگیم. یه چیز جالبی هم که هست که میگین خب خود کتاب هم دقیقا داره اشاره میکنه خب اون طرف قرار بود یه پروژه گرفت و پروژه هم خیلی خوب بود و خیلی باحال بود و اینه ولی قرار بود چین از خانوادش دور بشه از منطقه امن خودش پوله داشت گنج توش بود اما رنجش هم خیلی زیاد بود و خب انگار شاید واقعا ارزشش نداشته شاید یه تیکه از روانه آدم میگه نرو نمیخوام بری اصلا نمیخوام برم و اصلا همون حالا جمله‌ای که گفتید آخر میگین آخر کتاب هست و من فکر کنم الان دقیقا جاشه که راجع صحبت کنیم که میگه بهتر از چیز را گم کرده باشم تا اینکه خود چیزی باشم که کسی آن را از یاد برده باشد. من اگه از پیش خانواده‌ام از منطقه امنم از آدمایی که برام مهم و عزیزن دور بشم خیلی وقتا از یاد میرم و دوست ندارم از اونا رو از دست بدم. حالا من هم یه چیزی رو گم میکنم یه بدبیاری اتفاق میفته حالا داستانه منظورش اینه که من از اونا برتر نباشم یعنی منم جزو همون آدم چی بود اون پادکست خوب آقای عمرانی بهزاد عمرانی رختکن بازنده ها
رختکن بازنده
من منم جزء رختکن بازنده ها باشم اما تو اون رختکنه باشم من فکر نکنم من خیلی از شما به واسطه موفقیتم زدم جلو. به نظرم این نکته جالبی داره میگه دیگه یعنی منم جزء خودتون بدونید اصلا قصه یه چیز دیگه اون جوجه اردک زشت دیگه که انگار ترد میشه و از اون گروه و بعدش یه قوی زیبا ازش میاد بیرون ولی به واسطه این که جزء شبیه اونا نبوده درسته قو بوده ولی
احساس آره خوبی
نداشته. خب آخه این هم حرف درستیه چون هر چی که بیشتر روانشناسی جلو میره به این نتیجه میرسیم که بیشترین چیزی که حتی از خیلی از داروهای ضد افسردگی و اینها میتونه حال آدم رو خوب بکنه از اضطراب و افسردگی نجات بده حالا میگم المان های مختلفی داره من نمیخوام تقلیلش بدم ولی رابطه با یه سری افرادی که دوستمون دارن دوستشون داریم رابطه معنیدار حالا چه تو رابطه عاطفی زوجی هست چه تو رابطه دوستانه رابطه خیلی خیلی میتونه نجات دهنده ما از آلام جدی امروز روز بشری باشه. خب آدم هم بس میتونن سبک سنگین بکنن که ارزششو داره از یه سری رابطه رو از دست بدن اما یه سری دستاوردهای بیرونی رو به دست بیاره.
یه چیز دیگه هم که من بخواستم در انتهای این قسمت اضافه بکنم اکثر چیزهایی که فکر کنم هممون تجربه میکنیم و برداشت میکنیم هم با مثالی هم که خودتون از کودکیتون آوردین خیلیش برمیگرده به چیزی که تجربه کردیم در سنین کم زندگیمون. ما یه فیلم خیلی عجیبی هم دیشب نگاه کردیم به اسم اسسمنت که داشتشون میداد در دنیای آینده والدین برای اینکه اجازه داشته باشن بچه بیارن بعد 7 روز اسس بشن و یک نفر بیاد باشون زندگی بکنه و ببینه که آیا اینها میخوام فارسی الیجیبل رو بگم
واجد
شرایط هستن
که واجد شرایط فارسی نیست ولی حالا
آره ولی خب گویتر واجد شرایط هستن برای بچه آوردن یا نه و دیدن اون 7 روزه خیلی چیز جالبی بود. حالا خود فیلم من نمیگم فیلم خیلی خوبی بود فیلم عجیبی بود بیشتر تا اینکه بگم فیلم خیلی خوبی بود ولی جالب بود واسم که حتی بهش فکر بکنیم هم قشنگه. من البته فکر میکنم در نسلی که ما الان هستیم دارم خیلی تو اطرافیانم میبینم و این واسم خیلی قشنگه که آدم ها قبل از اووردن کودکی به این دنیا زمان میذارن برای خودشون کار میکنن چون اون بچه خیلی تأثیر زیادی میگیره از والدینش و چقدر خوب که یک من خواستم از خودمون تشکر بکنم که ما داریم این قسمت رو تولید میکنیم و داریم این محتوا رو منتشر میکنیم که هممون، حتی خود مایی که الان داریم ضبطش میکنیم، کمی بیشتر راجبش فکر بکنیم و بقیه کمک بشه که بدونیم چقدر زیاد در کوچکترین یا بزرگترین اتفاقات زندگی اون فرزندی که به دنیا میاریم میتونیم تاثیرگذار باشیم که حتی دستاوردهای زیادی داشته باشه اما خودش خرابش بکنه، چون این مدلی یاد گرفته که باید یه نتیجه بدی هم با خوش داشته باشه. انقدر زیاد صحبت کردم احساس کردم کلید اسرار من
دیدی من می‌خواستم حالا الان من ضبط رو متوقف میکنم، نه تنها که این کارو میکنم بعدش هم پاک میکنم هر آنچه که ضبط کردیم، به خاطر اینکه یه دونه شکست رو با یه شکست دیگه جبران میکنم. من نمیکنم، میتونستم این کارو بکنم ولی نمیکنم.
من انقدر واسم دور بود به ازش میپرسم چرا میخوای
میتونستم ولی این کارو نمیکنم.
مرسی ازتون دکتر دادخواه عزیز، مثل همیشه که همراه مونین. این خبر خوب رو بدم که ما قراره این سری از اپیزودها که با عنوان جان کتاب هستن در پادکست شنبه این هفته رو با دکتر دادخواه عزیز ادامهشون بدیم و بعد از این میریم سراغ کتاب های دیگری و بهشون میپردازیم که امیدوارم اونا رو هم دوست داشته باشین. شما واسه پایان بندی این قسمت دوست دارین چیزی اضافه بکنین؟
من خب راستشو بخواین انقدر یه جا نوشتم ما در پیشگاه آدم امن خلاق میشیم، خب بعد از مطالعات بود که اون زمان یادم دونالد وینیکات رو میخوندم و واقعا حس خودم اینجا با شما، خب منم فکر کنم چند سالی میشه که من افتخار آشنایی رو دارم با هر دوی شما عزیز، واقعا اینطوریه برام. یعنی چیزایی که موقع، اگه خاطرتون باشه وقتی میخواستیم اپیزود رو ضبط بکنیم، خب در لحظه گفتیم داستانه اینه، خب و بعد تو این گفتگو برای من یه سری چیزا تداعی میشه، خب تازه یه سری چیزا رو نوشتم، حالا امیدوارم مخاطبین عزیز گیج نشن یا از حمله یه عالمه تداعی با هر موضوعی که تو این کتاب مطرح شد، تو این داستان مطرح شد، آشفته نشه ذهنشون، ولی واقعیت اینه که حال من اینجا اینطوریه که انقدر حس این که یه گفتگوی روون خلاقانه خوب با شما دارم که فکر میکنم خب این انگیزه خیلی بیشتری بر من ایجاد میکنه که حالا تو قسمت‌های بعدم بتونیم در مورد کتاب‌های دیگه هم با هم صحبت بکنیم. خواستم اینو بگم و واقعا خواستم تشکر بکنم ازتون. مرسی از این دینامیکی که خلق میکنید که بشه تداعی‌های خوب آورد و گفتگویی داشته باشیم که من خودم دلم میخواد این گفتگو رو یک بار هم که شده بشنوم. معمولا من این کار نمی‌کنم، یعنی که چیز ضبط می‌کنم یا چیز، این گفتگو رو خیلی کنجکاوم که بعد از اینکه به هر حال تهیه شد بشنومش و ببینم که چه جوری شد.
خیلی ممنون آقای دکتر، این لطف شماست، از همراهی شماست که من جلوترم ابتدای اپیزود گفتم که ما زمانهایی که با شما حالا توی ضبط برنامه هستیم این امکان رو داریم که عمیق بشیم و آدم بره حتی اون به فرمایش شما اگر همزاد پنداریایی یا از سرگذشت‌هایی که بر خودمون اتفاق افتاده شروع میکنیم به صحبت کردن، فکر کنم این نشانه امن بودنه و امنیت داشتنه، در کنار اینکه میدونیم مخاطبی دیگه‌ای، عزیزان دیگه‌ای هم به این گفتگوها گوش میکنن و اونم برای من خیلی جذابه. من خیلی ممنونیم از اینکه همراهمون هستید مثل همیشه و اینکه منم مشتاقم برای اپیزودهای آینده ببینم چه هماهنگی‌هایی می‌کنیم برای کتاب‌ها و کلی میآموزم. اگر موافق باشید ما به رسم شاید بگم تمامی اپیزودهای پادکست شنبه این هفته، آقای دکتر، این قسمت رو هم با موسیقی به پایان ببریم و بازم میخوام، این اصلا فکر نشدم بوده، از قبلم صحبت نکردیم، میخواستم از شما خواهش بکنم اگر اینکه یک موسیقی انتخاب بکنید برای انتهای
واقعا من هیچ ایده ای الان، یعنی که بتونم لینک بکنم با گفتگوهامون ندارم، اما نمیدونم چرا الان داره تو ذهنم یک، چون اخیراً از خیلی دوست دارم موسیقی جنوبی و کارهای آقای هیدو هدایتی هست که من خیلی کیف میکنم، یک کار داره که به اسم جنگ شد و به نظرم خیلی چیز باحالیه. نمیدونم چقدر میتونه لینک بشه با گفته های امروزمون، ولی اون تک آهنگ جنگ شده هیدو هدایتی رو پیشنهاد میکنم.
حتما. من داشتم همین هفته گذشته، پنجشنبه که گذشت، داشتم اپیزود با من خیال کنه شما رو در رادیو کرانه گوش میدادم و اونجا متوجه شدم چقدر ما همسلیقه ایم در موزیک گوش دادن.
بله.
بعد دیدم که کنسرت بمرانی رفته بودم، بعدم ما چقدر همسلیقه ایم در کنسرت
و همینطور هیدو هدایتی که بازم من قطار فالیشو که واقعا خیلی دوست دارم.
و از این که خودم ساز میزنم
الان دمام کنارم هست با این افتخار. ما هم اصلا
برامون بزن یه
ولی آره هیدو هدایتی و جنگ شد و نمیدونم ماشین
تو فکر کنم جز کارهای جدیدشه تو همین آلبوم اخیرش خونده. من کنسرتش رو سعی کردم برم، حالا شهرهای مختلف هم رفتم کنسرتش رو، ولی خب این آهنگرم به نظرم خیلی باحاله و خیلی غمگینه، ولی حس خیلی خوبی رو انتقال میده با صدای گرمی که داره.
مرسی، مرسی ازتون و از پیشنهاد خوب و یهویتون. امیدواریم که همه از شنیدن این موزیک لذت ببرن و یک بار دیگه مرسی از شما که همراهمون بودین و مرسی از مخاطبین دوست داشتنی که تا اینجا به صحبتهای ما گوش دادن. تا یک قسمت دیگه از پادکست شنبه این هفته، بدرود.
خدا نگهدار.
بیمیرم اگه یار دل دل کنه، اگه سحر ای عشقو باطل کنه، یکی راه و چاه و نشونم بده، که کورم اگه دستم ول کنه، اگه دستم ول کنه مگمم، همی جوری شم سوژه مردمم، من مست کرده که رسوام کنه، شرابم کجا شیشه چندومه، چی شد که یهو تو دلم جنگ شد، جنگ شد، جنگ، چرا شیشه عمرمو سنگ شد، جنگ شد، جنگ، بذارین که قربون عکسش برام، صداش بیارین دلم تنگ شد، صداش بیارین دلم تنگ شد، تو رفتی یا دوری دستامو بست، تو رفتی یا دیدم که ساعت شکست، سه تا عقرب ساکت و ساکنه، هزار سال دیگم همینه که هست، چی شد که یهو تو دلم جنگ شد، چرا شیشه عمرمو سنگ شد، بذارین که قربون عکسش برم، صداش بیارین دلم تنگ شد، صداش بیارین دلم تنگ شد. Thank you.